بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله وما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث دیروز مرحوم آیت الله بروجردی در نقد کلام مرحوم آقای آخوند عرض کردیم که ایشون دلالت تصدیقیهی که بحث شما دارد تا به اراده هست، این حرف درستی هست و این دلالت تصدیقیه مرهون ارکان اربعه هست که بحثش گذشت. مسئله ای که دیروز برخی از دوستان سوال میکردن و بعد از درس و امروز هم بعضی از دوستان سوال کردن، مسئله اون الخبر و یحتمل و صدق و الکذب، بله اون درسته، هر خبری یحتمل الصدق و الکذب هست، منتها این دلالت تصدیقیه ای که مرحوم آقای بروجردی میفرماید اخص از اون مسئله است، به این معنا که درست طبیعتا هر خبری یحتمل الصدق و الکذب، اما گاهی اقتضای مقام حال یا قرائن نشون میده که دیگه یحتمل الصدق و الکذب نیست، گوینده مثلا معصومه دیگه یحتمل الصدق و الکذب اینجا معنا نداره، یا شخص اینقدر مورد اطمینان ما هست که تالی تلو معصومه اینجا یحتمل الصدق و الکذب نیست. وقتی که شخص میداند که این گوینده صداقت داره، خطا هم نمی کنه، داره راست میگه، تصدیق میکنه، دلالت تصدیقیه اینجا درست میشه و این دلالت تصدیقیه اخص هست از اون دلالت هایی که گاهی در طبیعت جمله خبریه وجود داره.
هم افهام تصدیقی
بگم، دلالت
بگم افهام،
درسته؟ معمول بله دیگه، افهام تصدیقی یا افهام تصوری که ایشون تعبیر کرده. بحث مرحوم آقای خویی رو از عین کلمات آقای خویی را دارم تعرض می کنم. در صفحه 48، 49، 50 و 51 تقریرات الاصول تقریبا همین محتوا را در محاضراتم داره، خیلی فرق چندانی نداره، منتها به نظر حقیر مرحوم آیت الله دکتر گرجی در نوشتار تقریرات درس آقای خویی روانتر، سلیستر و خلاصتر تونسته مطالبش رو عرضه بکنه. البته آیت الله لزمای فیاض حقش ضایع نشه، ظاهراً اینها در دو دوره متفاوت در درس آقای خویی شرکت کردن، چون آقای خویی 6-7 دوره ظاهرن اصول رو من البد و الالخط تدریس داشته و لذا در بعضی از دوره ها هم نظرش متفاوته، ولی اینجا متفاوت نیست. مرحوم آقای خویی ایراد اساسی داره به کلام مرحوم آقای آخوند و مرحوم ناینی و به نوعی تأیید میکنه کلام نقل کلام شیخ الرئیس را که صاحب فصول نقل کرده. اجمالا ایشون میفرماید وضع لفظ بر معنا که واضح لفظی را بر معنا وضع میکنه سه قول در اینجا وجود داره. در وضع لفظ بر معنا واضحه که لفظ را بر معنا وضع میکنه یعنی چی؟ چه کار میکنه؟ معناش این است که یکی از این سه قول رو مرحوم آقای خویی میفرماید سه قول بیشتر نداریم، یعنی مدققین بحث اصول سه قول بیشتر ندارن. قول اول وضع را به معنای تعهد معنا کردن. معنای تعهد چیه؟ تعهد این است که فرض بفرمایید که بچه ای را میان اختیار نامگذاریش رو میدن به شما، یا بچه مال خودتون است، میخواهید نامگذاری میکنید، جلسه ای تشکیل شده، شما میفرمایید که این بچه رو نامگذاری میکنم به عنوان مثلا محمد. معنای این نامگذاری کردن این است که یعنی هم من متعهد میشم هر وقت بخوام این را به یاد شما بیارم محمد بگم، احمد نگم، تقی نگم، زید و عمرو و بکر نگم. شما هم که اینجا نشستید عملا حرف من رو میپذیرید. یک تعهدی، یک معاهده، یک قراردادی است که هر که خواست این بچه را اسم به اصطلاح در یه جایی مطرح کنه، در یه جمعی مطرح کنه، خب این یک کالای کوچک نیست که بذاره تو جیبش هر جا بخواد این رو به مردم نشون بده بگه اینه، اون یه بچه است، یه آدمه. ولذا هر وقت هر کسی خواست این را در یه جمعی مطرح کنه یا خودش رو صدا بکنه چه بگه؟ محمد صدا بکنه. ولذا وضع و لفظ للمعنا به معنای یه نوع تعهده. مبنای اصل این کلام مال مرحوم نهاوندی هست. آی خویی هم همین رو احسنتم همین رو تأیید کرده. دو قول دیگر هست که اجمالا عرض بکنیم چون کلام آقای خویی را میخواییم تعرض بکنیم. این که بگیم وضع اللفظ للمعنا به معنای جعل اللفظ وجودن تنزیلیان للمعنا. این بچه را که من به عنوان محمد نامگذاری میکنم، خب هر وقت هر جا که میخواهید وجود ایشون تبلور پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه، مطرح بشه، شما محمد بهش بگید. کنه نام و کلمه و لفظ وجود تنزیلی اون شخصه، اون شخصیته. ولذا گاهی حسن قبح معنا به لفظ هم چیه؟ سرایت میکنه. ولی لفظ لفظ دیگه. چرا یه لفظ را میگیم خیلی زشت، رکیک، قبیحه، ولی یه لفظ را میگیم خیلی طیبه، خیلی ملیحه، خیلی جمیله؟ لفظ لفظ دیگه، از حروف درست شده. ولی لفظ نه خودش بو داره که خوشبو بشه یا بدبو بشه، لفظ لفظه. ولیکن اون رکاکت و بدی و زشتی یا زیبایی معناست که به نوعی سرایت به لفظ میکنه. ولذا این قول دوم این است که اصلا لفظ وجود تنزیلی هست برای معنا، که زشتی و زیبایی معنا سرایت میکنه به لفظ. اینم قول دوم. قول سوم این است که اصلا وضع لفظ علل معنا للمعنا این چنین باشه. مثلا من میگم وضعت و هاذا الکتاب علی هاذا السریر، من این کتاب را روی این میز گذاشتم. در تکوینیات این طوری یه چیز را بر روی چیز دیگر قرار می دهیم. این وضعه کنه در نامگذاری و وضع الفاظ بر معانی هم همینطوری واضع لفظ را بر روی معنا قرار میده. وضع لفظ علل معنا، اینم قول سومه. حالا مرحوم آقای خویی میفرماید که به نظر میاد که کلام مرحوم نهاوندی که همون وضع و لفظ للمعنا را به یک نوعی به معنای تعهد معنا کرده، این بهترین معناست برای لفظ. حالا که به این معنا شد، خب بعد ادعای دیگر مرحوم آقای خویی می‌فرماید که هر یکی از این سه قول را ما انتخاب بکنیم در ما نحن فیه فرق نمی‌کنه. در بحث الغه تصوری و تصدیقی، معنای تصوری و تصدیقی که مورد بحثمون هست، هر کدوم از این سه قول رو کسی انتخاب بکنه، اول با وضع کردن واژه یک الغه‌ای و یک علاقه‌ای و یک ارتباطی بین لفظ و معنا ایجاد میشه.
غیر از ستا قولم اون بود که قرار دادن و نمیدونم حاصل مصدر اینا که آخه من گفتم
فرقی نمیکنه. اون یعنی از شعبات همین سه قوله، فرقی نمیکنه. بله، هم معنای اسم مصدر این نتیجهش همین یکی از این هاست، فرقی نمیکنه. اینو دقت بفرمایید. مرحوم آقای خویی میفرماید هر کدوم از این سه قول را شما انتخاب بکنید، خب بین لفظ و معنا یک الغه وضعیه ایجاد میشه. چون لغو نیست که، بالاخره جلسه تشکیل دادیم، این بحث را به این نام نامگذاری کردیم. این راه را به نام مثلا راه مرجعیت، چیه این اخیراً یک اتوبانی را به چه نامی گذاشتن؟ خب بالاخره در یه با یه تشریفات با یک جلسه‌ای به این نام میگذارن و در نتیجه الغه‌ای وضعیه بین این لفظ و بین این معنا ایجاد میشه. در نتیجه شما به تاکسی میگید به اونجا میرم، یه راست میره اونجا، جای دیگه نمیره. در پست نامه مینویسید، اونجا را اسمشو میارید در کاغذتون، یه راست میارن اونجا. الغه وضعیه ایجاد میشه بین لفظ و معنا. خب آقای خویی میفرماید که به زنگاه مطلب اینجاست، آیا این الغه وضعیه بین لفظ معنا که ایجاد میشه چگونه ایجاد میشه؟ اینطوری ایجاد میشه، یعنی به این معنا واضح که بین لفظ و معنا یه این چنین الغه وضعیه ایجاد میکنه، یک عمل اختیاری است. یعنی من که این لفظ را به این معنا نامگذاری میکنم، این معنا را به این لفظ و این لفظ را به این معنا ارتباط میدم و اختصاص میدم، معناش این است که هر کسی که خواست این معنا را به دیگری منتقل کنه، به یاد دیگری بیاره، اراده کرد این کار را بکنه، این لفظ را بیاره. این که بچه ای من هست، اسم این را من محمد گذاشتم، وضعت و لفظ محمد لهذا طفل. یعنی چه؟ یعنی آقا هر کسی اراده کرد این طفل من را در هر سنی، در هر سالی، در هر جلسه‌ای، به هر عنوانی خواست یاداوری بکنه این بچه را، چی بگه؟ محمد بگه. ایشون می‌فرماید این الغه وضعیه اختصاص داره به حال اراده کردن. اراده کردن مال کیه؟ مال استعمال کننده است. بعدشون میگه نمیگم که این که به این معنا وضع میکنه اراده را جزء معنا قرار میده، نه، اشتباه نکنید، لفظ به ذات معنا وضع شده، اما لفظ که به ذات معنا وضع شده به این عنوان که هر کسی خواست این ذات معنا را به دیگران یادآوری بکنه چنین اراده‌ای کرد، این لفظ را بیاره، لفظ دیگر را نیاره. ولذا اراده لافظ و اراده متکلم چیه؟ در ذهن واضح مطرح بوده، منتها اراده لافظ و اراده متکلم نه جزء معناست، نه لفظ به ذات معنا وضع شده، اما این چنین تعهد شده، این چنین قرار داده شده که هر کس اراده کرد هر متکلمی این معنا را به اذهان منتقل کنه این لفظ را بیاره. بله بله. ولذا چون این چنینه دیگه اون اشکالات چندگانه که آخوند مطرح کرد یا مرحوم محقق عراقی مطرح کرد که آقا اراده شرط استعمال و متأخره، نمیشه شما ببرید جلوتر جزء معنا قرار بدید. آخوند میگه این اشکال، مرحوم آقای خویی میفهمد اشکالات اصلا مندفع است، کسی اراده را جزء موضوع لحظیه قرار نداده، لفظ به ذات معنا وضع شده. وقتی لفظ به ذات معنا وضع شده، بله در مقام اراده کردن، در مقام استعمال کردن شما اراده می کنید و لفظ را باید در این معنا استعمال بکنید. حرف بسیار متینی است. اون وقت میگه مثلا یکی از اشکالات مرحوم آیه آخوند این بود که ما لفظ را حتی اگر من استکاک حجرین شنیده بشود این معنا به ذهن ما میاد، پس معلوم میشه هیچ گونه اراده دخیل نیست. ایشون میفرد احسن تو ایشون به این جواب میده، جوابش این است که این معناش این نیست که در وضع لفظ بر معنا هیچ گونه اراده نقش نداره، نه لفظ به معنا وضع شده به شرط اینکه یه استعمال کننده وقتی اراده میکنه برای استعمال این لفظ را به کار ببره اراده نقش داره. اما اینجا شما چطور حتی زید را یا این محمد را از استکاک حجرن علا حجرن یا استکاک حجرن بشنوید به ذهنتون خطور میکنه ولو اراده نیست؟ اون علتش چیه؟ اونس ذهن شماست با این لفظ و معنا، در اثر کثرت استعمال. شما خودت گفتی، دیگران گفتن، این یکی گفت، اون یکی گفت، اینقدر محمد گفته شد به این شخص، بین این لفظ و معنا یک اونس ذهنی عمومی و اجتماعی ایجاد شده. ولذا بلد استکاک حجرین هم شما این لفظ را بشنوید این معنا به ذهنتون میاد. این معناش این نیست که اراده هیچ گونه نقشی نداره، نه، اینجا چون ذهنی شما اونس پیدا کرده این معنا به ذهنتون میاد. در نتیجه مرحوم آقای خویی میفرماید که حتی در دلالت تصوری اراده نقش داره، حتی در دلالت تصوری، نه دلالت تصوری که اصلا مفروغونه، حتی در دلالت تصور. مثلا من اگر میخوام بگم آقای محمد، که هممون در جریان هستیم که این شخص فرزندش را به نام محمد نامگذاری کرده، تا میگم آقای محمد به ذهن شما میاد دلالت تصوری، هیچ گونه تصدیق در کار نیست، چون نسبتی نیاوردم که دلالت تصدیقی درست بشه. خب اینجا تا میگم آقای محمد شما به ذهنتون اون شخص میاد دلالت تصوریه، اینجا اراده مطرحه، اراده مطرحه. اصلا تمام گویش ها و گفتار ها اصلا برای چه لفظ به معنا وضع شده؟ برای سهولت انتقال اونسی که در ذهن به مخاطب، مگه غیر از اینه؟ این آیا اراده نمیخواد؟ اراده میخواد، اراده منتها اراده بعد از شرایط استعماله. فلسفه وضع لفظ بر معنا تسهیل و سهولت انتقال اونسی که در ذهن گوینده است به ذهن شنونده، بلی فلسفهش اینه. اما در این حال اراده نقش داره، دلالت تصوری توأم با اراده است، دلالت تصوری توأم با اراده است، بدون اراده نمیشه. اون وقت شما یک لحظه، یه لحظه فقط دیان آقای خویی رو من بتونم خیلی ساده محضرتون منتقل بکنم و خواهشم میکنم که مجددن خودتونم مراجعه بکنید ببینید ایشون چی میگه. ایشون میفرماید شما کلام مرحوم و نقل مرحوم صاحب فصول رو که ایشون گفته دلالت تتبع الاراده و لایکاد و ینقضی تعجبی که چرا این نسبت را به این دو بزرگوار صاحب فصول داده چنین توهمی کرده، بله اون دلالتی که تتبع الاراده دلالت تصدیقیه است، اون دو بزرگوار فرموده و بله این درست دلالت تصدیقیه تتبع الاراده، اما در وضع الفاظ القه وضعیه مورد بحثه و دلالت تصوری مورد بحثه نه دلالت تصدیقی. آیا آخوند این چنین حمله کرده به مرحوم صاحب فصول و ایشون را متهم کرده که این علمین را نفهمیده چه گفته، توهم کرده، خوب متوجه نشده. مرحوم آقای خویی میفرماید خب شما مراجعه بکنید به منطق شفا و اشارات بو علی سینا و جوهر نزید که کلام محقق طوسی اونجا مطرح شده، به هر دو جا مراجعه بکنید کلام مرحوم صاحب فصول درستیش معلوم میشه. معلوم میشه شما مرحوم آقای آخوند مراجعه نکردی به کلام علمین. بحث اونها در رابطه این که میگن دلالت تابع اراده هست، در دلالت تصوریه دارن بحث میکنن نه تصدیقیه. چرا شما میفرماید ایشون در اینا میگن دلالت تصدیقیه است که تتبع الاراده؟ اون اصلا مفروغونن ما کاریم باید بحثی در رابطه نداریم. بحثی که مرحوم بو علی سینا و محقق طوسی دلالت تتبع الاراده را این کلام رو این جمله را اینا استعمال کردن در دلالت تصوری این حرف رو زدن. کجا؟ در بحث دلالت لفظ بر معنا. چند نوع ما دلالت داریم؟ سه نوع ما دلالت داریم. دلالت لفظ علی تمام ما وضع علی مطابقه، دلالت لفظ علی جزء ما وضع علی چی؟ روزه دارید یا اینکه که حضرت مریم گفتم روزه سمت گرفتید، تزمون. و دلالت لفظ علی ما یلزم و به علی لازمه چیه؟ دلالت التزامیه. ما سه نوع دلالت داریم. به این تقسیم که دلالت لفظ علی تمام ماوز علی مطابقه و علی جزء ماوز علی تزمون و علی لازمه التزام، گفتن خب این دلالت ها سه قسمند، اینا قسیم هم هستن دیگه، سه قسم بیشتر ما دلالت نداریم و این سه دلالت چیه؟ قسیم هم هستن. به این تقسیم یه نقضی وارد شده، نقضی وارد شده. گفتن نه خیر آقا، ما میتونیم طوری مطرح کنیم یه استعمالی بکنیم که هم دلالت مطابقی باشه هم تزمون. چرا شما میگید اینا قسیم همه؟ هم دلالت مطابقی باشه هم التزامی. چطور؟ مثلا لفظی به یک معنایی که دارای اجزا و لوازم است وضع شده، بله این لفظ به تمام موضوع نه دلالت بکنه میشه مطابقه، به جزءش دلالت بکنه میشه تزمون، به ما یلزمش دلالت بکنه میشه چی؟ التزام، دلالت التزام. بعد از آنی که چنین وضعی شد ما میاییم در یه وضع جدیدی، بیکار ننشستیم که و نمیخوایم هم بریم مریخ را فتح بکنیم، نشستیم بحثای علمیه این چنینی میکنیم. در وضع دوم ما میاییم همین لفظ را به جزءش وضع میکنیم یا همین لفظ را به مایلزم وضع میکنیم. وقتی وضع کردیم با وضع جدید، حالا میاییم همین لفظ را در اون جزءش که وضع کردیم استعمال میکنیم. این استعمال چه میشه؟ هم استعمال مطابقی هم استعمال تزمونی است. استعمال تزمونی است نسبت به اون وضع قبلی چیه؟ در جز استعمال کردیم. هم استعمال مطابقی است چون به این جز وضع کردیم جدیدن، پس هم مطابقتون هم تزمون. شما گفتید اینا چیه؟ قسیم هم هستن. تازه فرمودید نه، قسیم هم نشدن، جمع شدن. یا همین لفظ را وضع میکنیم به اون لازمش وضع میکنیم در وضع جدید. وقتی که این لفظ را در اون مایلزم وضع کردیم، به اون مایلزم وضع کردیم، حالا میایم استعمال میکنیم. اون استعمال ما چیه؟ هم مطابقی است هم التزامی. التزامی است چون نسبت به اون معنای قبلی مایلزمه، مطابقی است چون به این وضع کردیم. پس شما نگید دلالت مطابقی و تزمونی و التزامی قسیم هم هستن، دیگه قابل تغییرم نیستن، نه این چنین نقضی وارد شد. اینجا به این نقض جوابهای مختلف داده شده. از جمله جوابهایی که داده شده جواب شیخ الرئیس و محقق طوسی است. شیخ الرئیس و محقق طوسی در اینجا برای این نقض جواب دادن، گفتن آقا دلالت تابع اراده است، دلالت تابع اراده است. بله شما این لفظ را با این وضع جدید که به جز وضع کردید بخواید اراده بکنید، در این جز استعمال بکنید، میشه چی؟ دلالت مطابقی. نسبت به وضع قبلی میشه دلالت چی؟
تزمونی.
خب اینجا دلالت تابع اراده است، دلالت تصوری مورد بحثه. چون تقسیم معنای لفظ به مطابقی و تزمونی و التزامی در دلالت تصوری است. این است که عین کلام مرحوم آقای خویی میفرماید والمظنون، چنین گمان میکنم، خیلی مؤدبانه اشکال میکنه به مرحوم آقای آخوند و مرحوم ناینی، که ناینی استاد مستقیم مرحوم آقای خوییه، مرحوم آقای آخوند استاد غیر مستقیم و معلواستشه. این عبارت آقای آخوند مرحوم آقای خویینه، والمظنون ان صاحب الکفایه قدس سره لم یراجع کلامهما. اصلا مرحوم آقای آخوند به کلام بو علی سینا و مرحوم محقق طوسی مراجعه نکرده. و رعا علا مسلکهی ورود الایرادات المتقدمه علا ظاهر کلامه ما. و اون سه چهار تا ایرادی که اگر اراده جزء معنا باشه چند اشکال مطرح میشه و بعیده که بو علی سینا با اون عظمت علمی و دقتش حرفی بزنه که چنین اشکالاتی داشته باشه. ولذا حمله علالذی عرفته، حمل کرده که بله آقا این دلالت، دلالت تصدیقیه است که بو علی سینا و محقق طوسی میگه، در حالی که نه به کلام خودشون مراجعه بکنید، بس در دلالت تصوری است. و ناینی رحمه الله طبق صاحب الکفایه فی ذلک من دون مراجعتن. مرحوم ناینی هم بدون مراجعه به کلام این دو بزرگوار تابع استاد خودش اعتماد کرده به مرحوم آقای آخوند و چین اشکالی کرده. این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هست. ولذا ایشون خیلی صراحتن داره میفرماید که بله دلالت تصوریه است که تابع اراده است و خیلی بحث روشنی هست. ولذا به نظر میاد حق با مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروزردیست و کسانی که این مسلک را پیمودن. بله دلالت تابع اراده است، دلالت تصوری تابع اراده است. اشکالات مرحوم آقای آخوند هیچ‌گونه وارد نیست. آقای آخوند بدون مراجعه به کلمات این دو بزرگوار چنین حمله‌ای به صاحب فصول کرده و توهم به اون نسبت داده و فرموده ولا یکاد و ینقضی تعجبی، و واقعا هم روشنه وقتی لفظی به یک معنای وضع میشه برای سهولت انتقال اون چه که در ذهن شنونده است به گوینده است به شنونده، این الفاظ به معانی وضع میشه و طبیعتاً کی شخص متکلم میخواد به مخاطبش مافی ضمیرش رو منتقل بکنه، زمانی که اراده بکنه، بدون ابرا با اراده استعمال میکنه. این بیان مرحوم آقای خویی است که عرض کردم مفصلا هم در محاضرات کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، هم در تقریرات اصولش که مرحوم آیت الله دکتر گردی که البته از جمله معدود کسانی که آقای خویی شخصا بهشون اجازه اجتهاد داده، مرحوم دکتر گرزی بود و من جلسات متعددی به محضر ایشون در بعضی از خدمت شما عرض کنم سمینارها و همایش‌ها رسیده بودم و واقعا یک انسان منزه و برجسته و فاضل و متواضعی بود، علارغم اون نام و عنوان استاد دانشگاه رسمی دانشگاه تهران بود و شاگردهای زیادی تربیت کرده بود و مکلا بود دیگه، چون ظاهرن از نزف که برگشته بود اونجا اقتضا میکرده که ایشون بدون عمامه خدمت بکنه. در هر صورت رضوان خدا بر همه این بزرگوارها، چه مرحوم آقای آخوند، چه مرحوم صاحب فصول، مرحوم آقای خویی و همه بزرگان ما که به گردن ما حق دارن، ولی حق به نظر میاد با کلام مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی هست و کلام مرحوم آقای آخوند صاحب نیست. میفرمونم
محاضرات کلام فیاضه
بله
بله فرمایش اینجا داره با اون فرمایش ما فرق داره. اینجا ایشون میاد دلالت تصدیقی دو نوعش میکنه، بعد میاد میگه وضعیه فقط اختصاص داره به تصدیقی ها، منطقه تصدیقی دو نوعش کرده، وضعی کلن میذاره کنار، بعد میگه طبق مبنای من که تعهد و
مرات
و
عرض کردم چون دور دیدم من هم محاضرات درست میفرمایی تا حدودی با اینجا فرق میکنه، منتها در محتوا خیلی اساسی، منتها چون عرض کردم ایشون 5-6 دوره که تدریس فرموده اصول را، ممکنه در هر دوره ای به اصطلاح کلمات زیاد دیدم، نه من دیدم اون را عرض کردم، هر دوتاش رو دیدم و خلاصهش رو هر دوتاش رو هم اینجا نوشتم، ولی به نظر حقیقی چون بیان مرحوم آقای گرزی و اینجا خیلی خوب روشن کرده و بعضی کلماتی در محاضرات هست که قابل توضیح نیست، چون مثلا ایشون دلالت تصوری را اصلا از وضع میخواد خارج بکنه و این نمیشه قبول کرد. حالا چون وقت گذشت دوستان عزیز هم محاضرات رو ببینید هم تقریرات اصول رو ببینید و تقریرات اصول ظاهرن صفحهش رو عرض کردم خدمتون دیگه، اینو ضبط میشه بعد ببینید و قضاوت به نظر میاد که انشالله که خطا نکرده باشیم، در این حال که به همه این عزیزان ما احترام و ارزش قائل هستیم، به نظر میاد حق با مرحوم آقای خویی و آقای بروجردی است و کلام مرحوم آقای آخوند و مرحوم ناینی و محقق عراقی و در فهم مطلب صاحب فصول و نقلی که ایشون کرده اشتباهی رخ داده. یه صلوات ختم بفرمایید. در بحث فقهمون توجه فرمودید که حد از جمله حقوقی است که حقوق اللهی داره و حقوق الناسی داره، بعضی از حدها مثل خود حد زنا، حد لواط، حق الله، حق الناس نیست. یا مثلا در سرقت قطعیت حق الله، حق الناس نیست. اگر کسی مال ما را دزدیده و از حرز برداشته شرایط قطعیت در سارق باشه، ما هرچی بگیم آقا ما میبخشیم حلالش میکنیم، آقای گازی قطعیت ایشون رو من راضی نیستم، نه این حرفها، خریدار نداره، قطعیت، چون ید را خداوند داده که انسان با این رزق روزی حلال در بیاره، نه اینکه تعرض به اموال دیگران بکنه و امنیت جامعه رو سلب بکنه، بره دری را بشکنه، تخته ای را بشکنه، صندوقی را بشکنه، پول برداره. نه، این ید شایستگی وصل به این بدن و این مغزی که چنین خباثتی داره میخواد با اموال دیگران زندگی بکنه، شایستگی موندگاری نداره، باید این ید قطع بشه. البته اون شرایطی که داره، نشرح رزی نباشه، اصطلاحی نباشه، طرف عالم باشه و اینا، بحثهاییست که دیگه اجمالاً میدونه. بله، هم ملاک داره هم تعبدی هست. یعنی تعبدی معناش نیست ما هیچی نمیفهمیم، خیلی روشنه. در حقیقت اینجا عرض کردم راحت میشه مصلحت و بیان و سرش رو فهمید. عرض کردم فرزنم نتونیم بفهمیم، تعبده که حق الله و امام المسلمین و ولی حاکم باید حکم الهی را اجرا بکنه، حق تعطیل کردنم نداره. اما بعضی از حد و حدود هست که نه، حق الناس، اگر مطالبه بشود حاکم شرط باید اجرا بکنه، از جمله حد قصف. در حد قصف گفتیم دیگه مستحق این حد که مقذوفه اگر از قاذف مطالبه بکنه، بله حاکم شرط باید حکم رو اجرا بکنه که 80 ضربه شلاقه. و فرقم نمی کنه مستحقش، یعنی اون ذی حق که مقذوف باشه، البته اون شرایطی که قبلا گفتیم دیگه، قاذف شرایطی داره، مقذوف شرایطی داره، بخواد اجرا بکنه میتونه مطالبه اجرا بشه، بخواد عفو بکنه. و حاکم شرع هم لیس للحاکم الاعتراض علیه، حاکم شرع حق اعتراض نداره که آه شما میخواستی عفو بکنی، خب از اول عفو میکردی، این همه دردسر رو برو و بیا و محکمه و صدا و سیما و چی و چی، ما این همه زحمت کردیم حالا شما میخوای عفو بکنی، خب عفو میکنم به شما چه. ولی اون که بالاخره حکمم در حد اجرا هست، میخواد اجرا بشه، شما میگه اجرا نکنید، من بخشیدم عفو کردم، هیچ اشکالی نداره. این بحث تمام شد. مسئله بعدی که مرحوم محقق مطرح می‌فرماید، تکرر حد با تکرر قصف، اگر چنانچه دیروز مطرح نکردیم که این رو، اگر چنانچه یک بار قصف کرد اجرا شد، بار دوم قصف کرد دوباره 80 ضربه حد قصداری شد، قتلف سالسه، در سومی باید کشته بشه شخص. روایت داریم، روایت صحیح هست، این روایت هست که متضمن قتل اصحاب کبایر است. فسالسه در کافی هست، صحیحه محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی شیعه هست و کوفی و ثقه، ان احمد ابن محمد همچنین، ان صفان که از یاران صادق امام کاظم و امام صادق علیه السلام، ان یونس، ان ابوالحسن المازی علیه السلام. ابوالحسن المازی کیه؟ امام کاظم علیه السلام. اسمشو بگید، امام هفتم کیه؟ دوباره بگید امام کاظم. امام کاظم علیه السلام از همه ائمه معصومی هم القاب بیشتری داره، هم فرزندان بیشتری داره، ظاهرا تا 36 نفر ماشاءالله رسید. البته اگر به زندان نمیرفت فکر میکنم به 100 تا میرسید. در هر صورت سلام الله تعالی علیه و علی آبائه طاهرین، میگه از حضرت سوال کردم، حضرت فرمود اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیه منحد مرتین قتلوا فی الثالثه. اصحاب گناهان کبیره همشون بدون هیچ فرقی وقتی که دوبار حد بهش جاری شد قتلوا فی الثالثه، بار سوم دیگه حدش قتله. روایت در جلد 18 باب 5 از ابواب مقدمات حدود حدیث 1. منتها عرض کردم این روایت با این که اینجا می فرماید اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه، اما در زنا این تخصیص خورده. در زنا دو سه تا روایت صحیحه و موثقه داریم که قتل فی الرابعه. حالا چرا اینطوری؟ اون چراهش بالاخره معصوم فرموده. اصحاب کبائر همشون کلن مرتین اگر اجزای حد شد قتلوا فی الثالثه، الا در زنا که از کردم سه تا روایت صحیحه و موثقه داریم که در رابعه کشته میشه، تقریبا این روایت رو تخصیص میزنه. بحث دیگری که اینجا مرحوم محقق مطرح میکنه صاحب جواهری که اشکالی بهش داره، دقت بفرمایید. کدوم؟
سه بار حد خورده، دوبار حد خورده، دوباره قذف کرده، خب اون مقصود به ثالث.
بله دیگه اینجا بله تبدیل به حق الله میشه دیگه، حق بخشش هم نداره چون دوبار که بله در دوبار اول حق داشت، ولی خیلی توجه خوبی بود فرقمون. در بار سوم دیگه قتل شخص نمیتونه جلوشو بگیره. ولو قذف فهد فقال الذي قلت كان صحيحا، آی زید امر را قصف کرده ثابت شد حد قصف به گردنش است، آوردن 80 ضربه شلاق بهش زدن، شلاق که خورد برخاست گفت اون چه که گفته بودن راست بود، ولو شلاق خوردن ولی راست بود که گفتن. آیا این دوباره قصف وای قصف حساب میشه؟ دوباره باید حد بخوره؟ اینجا مرحوم محقق در شرایع داره که وجب به ثانی التعذیر، با حرف دوم که میگه الذی قلت کان صحیحا تعذیر باید بشه این شخص نهد. اون وقت اشکالی که صاحب جواهر به محقق داره اینه که مرحوم محقق رحمت الله تعالی علیه فرموده لأنه ليس بصریح، چون این سخن دومی که میگه ما قلت کان صحیحا صریح نیست، چون صریح نیست فقط تعذیر داره حد نداره. مرحوم صاحب زبان فرمود نه این حرف این تعلیل تعلیل درستی نیست، روایت داریم اینجا تعبده، والا چرا روشن دیگه الذی قلت کان صحیحا یک ساعت پیش گفته که این زنا کرده، نیم ساعت طول نکشید 80 ضربه شلاق خورده میگه والذی قلت کان صحیحا، قرینه خیلی روشنه، احسن تو تقریبا ظهور داره، ظهور قریب به صراحت. این است که این حرف مرحوم محقق در شرایع را صاحب جواهر، این که امام رحمت الله تعالی علیه فقه جواهری میفرماید این دقت نظرها را داره، میگه ایشون میفرماد لانه لیس بصریح تعذیر قصف نیست، نه این دلیل روشنی نیست، روایت صحیحه داریم، صریح امام اینو داره، روایت سندن صحیحه، صحیحه محمد ابن مسلم، دیگه سند رو دیگه مطرح نمی کنم، طولانی محمد ابن یعقوب بن علی ابن ابراهیم همشون شیعه و ابن بکر تا ان محمد ابن مسلم صحیح است، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر فر رجل یقذف الرجل فیذلد، قذف میکنه تازیانه میکنه فیعود علیه بالقذف، دوباره برمیگرده قذفش میکنه، فقال علیه السلام امام فرمود چگونه قصف میکنه، چه کلامی از زبانش میاد بیرون، اون مهمه. این قال له ان الذي قلت لك حق لم يطلب. این قال، اگر این مغذوفی که، اگر این قاذفی که شلاق خورده، این قال له، اگر به مغذوف بگوید ان الذي قلت لك حق، این چنین لم يطلب. ولی و این قذفه بالزنا، اگر نه برخاسته میگه بالاخره تو زناکاری همچنان که گفتم. اینجا میشه قصف دوم بعد ما جلد فعلیه الحد. این چنینه. مطلب دیگر اینجاست، روایت از کردم وسائل جلد 18 صفحه 443 باب 10 ابواب حد قصف، حدیث یک، روایت سندن عالیست. و این قذفه قبل ما یجلد به عشر قذفات لم یکن علیه الا واحد. اگر کسی حتی 10 بار به کسی بگه تو زنا کردی، تو زنا کاری، هی تکرار بکنه، تا ایشون در محکمه ثابت نشده و حد نخورده، همه اینا تداخل میکنه و یک حد براش ثابت میشه. و القصف المتکرر یوجب حدن واحدن لا اکثر. این مطلب روشن. برای اینکه بالاخره ولو متعددن بگه، یک قصف صدق میکنه. بحث اینجاست در این آخرین لحظات، اینو دقت کنید، اگر مغذوف متعدد بشه، یه دفعه میگه زید زناکاره، بعد میگه عمرو این چنینی، بعد میگه تقیب نقی این چنین، خب اینجا بله تعدد پیدا میکنه. ولو یه کلمه زنا را نسبت میده، ولی مغذوف ها را، مضاف الیه ها را متعدد بکنه، ذی حقوق متعدد میشه، حده های متعدد پیش میاد. و اگر بحث اینجاست، اگر مغذوف یکیست آقای زید، اما مغذوفون به متعدد باشه، یعنی بگه زید زنا کرده، بعد میگه زید لوات هم کرده، بعد میگه در لوات فاعلم بوده، بعد میگه مفعولم بوده، مغذوفون به ها را متعدد بکنه، اینجا چطوریه؟ مغذوفون به یکیه، ولی مغذوف یکیه، ولی مغذوفون به متعدده. اینجا مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان میفرماید که برای هر تک تک اینا یک حدیشون داره. تازه فرمودی برای اینکه هم اجماع داریم هم نصوص داریم به اینکه مثلا نسبت زنا 80 ضرب شلاق داره، نسبت لواط دادن به کسی 80 ضرب شلاق داره، بنابراین نسبت‌های متعدد داره، ما هیچ دلیلی نداریم بر تداخل. تعدد سبب عامل تعدد مسبب هست، چون مغذوفون به ها متعدد هست، در نتیجه ولو مغذوف واحدون، اما مغذوفون به تعدد داره، این سنینه. مرحوم صاحب جواهر به این اشکال میکنه، ایشون میگه بالاخره همه اینا برمیگرده به این که ایشون قصف کرده دیگه، قاذفه، چرا تعدد باشه؟ جمعی اینا برمیگرده ایشون قصف کرده، حد قصف 80 ضرب شلاقه. در این حال که مرحوم صاحب جواهر در آخر کلامش میگه والله العالم، یعنی میخواد بگه تا حدود تردید دارن. اما آیا کلام صاحب جواهر به نظر مقبول تره یا کلام کاشف اللسان؟ به نظر میاد کلام کاشف اللسان مقبول تره به نظر حقیر، برای اینکه مغذوفون به که متعدد شد، مغذوفون به هر کدومشون یه حد خاص خودشو داره. مثلا اگر چنانچه ایشون رو آوردن میخوان شلاق بزنن، شخص 4 بار اقرار بکنه که بله این لواطی که به من نسبت داد این درسته. خب این حدش چیه؟ حدش قتله، لواط قتله دیگه. اما اگر نه، زنا را اگر بپذیره، محسن نباشه، چیه حدش؟ 100 ضرب شلاقه. این است که ماهیتاً من میخوام این عرض کنم کلام کاشف اللسان فاضل هندی اقرب به واقع هست نسبت به کلام صاحب جواهر، ماهیتاً این مقذوفون به ها چون متفاوته ما دلیلی بر تداخل نمیبینیم، دلیلی بر تداخل نمیبینیم مگر اینکه روایت از معصوم باشه تعبدم بپذیریم، اون یه بحث دیگه است. ولی زا ماهیت اینها چون با هم فرق میکنه به نظر میاد که از کردم دوستان اینو مسئله خامسه است در جواهر ملاحظه بفرمایید. به نظر میاد کلام مرحوم فاضل هندی اقرب به واقع هست نسبت به کلام صاحب جواهر، به اضافه اینکه اصل عدم تداخله مگر اینکه دلیل خاص بیاد جلو این اصل را بگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اصلا اگه اینطوری باشه فرمان شما اما که داره تکرارم میکنه، اگه بگه شما مثلا 10 بار زنا کردی
روایت داریم
یه موقع هست یه دونه زنا را هی بهش نسبت میده تکرار میکنه، اینا تداخل داره چون یه دو باره. ولی اگر نه جدا جدا شما با فلانی هم با فلانی هم داریم محراتش رو